بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که شرایط شکل سوم دو تاست، یکی موجب بودن صغرا و دیگری کلیت احدى المقدمتین، و به خاطر اعتبار این دو شرط فرمودن که از 16 ضرب متصور 10 ضرب که فاقد این شرایطند یا فاقد یک یا فاقد دو شرطند عقیم میشن، و 6 وجه دیگر و 6 ضرب دیگر به خاطر اینکه واجد این شرایطند منتجند. این 6 ضرب رو شروع کردن به شمردن که دو ضربش رو خوندیم، یکی این بود که هر دو مقدمه موجب کلیه باشند، دوم این که صغرا موجب کلیه و کبرا سالبه کلیه باشه، و گفتن که نتیجه در هر دو جزئی است. بعد این مطلب مطرح شد که چرا با این که مقدمت این کلیه‌اند نتیجه در هر دو جزئی است. جواب دادن که در اون ضرب اول ممکن است محمول صغرا که اصغر است اهم باشد از اوسط، و هم و اوسط هم که در صغرا اخص از اصغر است مساوی باشد با اکبر، و نتیجه این بشه که اصغر اهم باشد از اکبر که مساوی با اوسطه، چون اصغر اعم بود از اوسط با از مساوی اوسط هم که اکبره اعم میشه، و هرگاه و در نتیجه ما اصغر رو میخواهیم موضوع قرار بدیم که اعم است، و هرگاه موضوع قضیه ما اعم باشد از محمول ما ناچاریم که قضیه رو به صورت جزئیه بیاریم، نمیتونیم به صورت کلیه بیاریم. پس چون در بعضی موارد این اتفاق می افتد ما در ضرب اول نتیجه رو جزئی قرار دادیم تا هیچ وقت کاذب نباشد، همیشه صادق باشد. اگر کلیه قرار می دادیم نتیجه رو، در بعضی موارد صادق بود و در بعضی موارد کاذب. در ضرب دوم فرمودن که ممکن است اصغر که محمول قضیه صغراست اعم باشد از اوسط، و اوسط مشارک باشد با اصغر با اکبر در اندراج تحت اصغر، و در این حالت اصغر اعم می شود از اکبر همونطور که اعم است از اوسط. و ما در قضیه‌ای که سالب است اگر موضوعمون اهم باشد اخص رو نمیتونیم از تمام افراد اهم سلب کنیم، بلکه اخص از بعض افراد اهم میتواند سلب شود. به این جهت اگر قضیه‌مون جزئیه باشد که در اون قضیه سلب شده باشد اخص از بعض افراد اهم، اشکالی پیش نمیاد. و اما اگر قضیه من کلیه باشد چون اخص از تمام افراد اعم سلب می شود اشکال پیش میاد. بنابراین اگر جزئیه باشد همیشه نتیجه صادقه، و اگر کلیه باشد در این جور مواردی که سلب اخص از کل افراد اعم لازم میاد نتیجه من کاذب میشه. برای اینکه نتیجه کاذب نشه ما ناچاریم که نتیجه رو همیشه جزئیه قرار بدیم تا در همه موارد صادق باشد. جلسه گذشته همین مطالب رو عرض کردم، منتها در سالبه یه مقداری اختلاط و در توضیحاتم اختلاط پیش آمد، گاهی از اوقاتم اکبر رو به جای اصغر به جای اوسط گفتم، که البته مطالب ظاهراً روشن شد، ولی خب اینی که الان توضیح دادم این منظم تر بود. میشه مثلا به جای مباحث گذشته این توضیح را مثلا قبول کرد. توضیح کاملتریست، یعنی کاملتر منظوری که جمع جورتره، و الا در جلسه گذشته من کاملتر توضیح دادم. تا اینجا معلوم شد که این دو ضربی که خونده شدند نتیجه شون باید جزئیه باشد. حالا اول بحث امروز، اگر نتیجه این دو ضرب جزئیه است، نتیجه چهار ضرب دیگری که الان در پیش داریم به طریق اولا باید جزئیه باشد. چرا به طریق اولا؟ برای اینکه در این چهار ضربی که الان ما داریم میخونیم، ما یکی از مقدمتینمون جزئیه است. در صورتی که اسقر عام باشد، در قضیه کلیه عام باشد، در قضیه جزئیه به طریق اولا عامه. مشکلی که ما در نتیجه کلی داشتیم، نتیجه کلی گرفتن داشتیم، عام بودن اسقر بود. عام بودن اسقر اجازه نداد که ما نتیجه کلی بتونیم بگیریم و ناچار شدیم که نتیجمون جزئی باشه. این عام بودن در یک قضیه جزئیه روشن‌تره. یعنی در یک قضیه جزئیه اگر همون اسقری رو که شما در کلی آوردید در جزئیه بیارید، عامیتش، عمومیتش بیشتر است از اون اسقری که تو قضیه کلی آمده. چون قضیه در قضیه کلیه اسقر با تمام افراد موضوع سنجیده میشه و اون وقت اهم در میاد. در قضیه جزئیه با بعض افراد موضوع سنجیده میشه، خب به طریق اولا اهم میشه. وقتی همین اسقر با تمام افراد موضوع سنجیده شد، دیدیم اهمه، با بعض افراد بسنجیم به طریق اولا اهمه. پس اسقر در این قضایای جزئیه عمومیتش بیشتر یا لااقل ظاهرتر است از عمومیت اسقر در این دو ضربی که خوندیم. چون اسقر اهم است، به مناسبت میگن خود شکل اهم است، خود ضرب اهمه. گفته میشه این چهار ضربی که میخوایم بخونیم اهمن از دو ضربی که خوندیم. اهمن نه که خود ضرب ها اهمن، ضربا رو که با هم مقایسه نمی کنیم. منظور اینه که اسقراشون اهمند. اسقر این چهار ضرب اهم است از اسقر اون دو ضرب. نتیجتاً خود این چهار ضرب اهم میشن از اون دو ضرب. و چون اهمیت منشأ نتیجه جزئی گرفتن بود، وقتی اهمیت در این چهار ضرب به طریق اولا بود، انتاج جزئی هم در این چهار ضرب به طریق اولاست. پس مطلب این میشه که اگر ما در دو ضرب مذکور نتیجمون جزئی شد، در چهار ضرب آینده به طریق اولا جزئی خواهد بود. پس حاصل بحث این میشود که در هر شش ضرب شکل ثالث ما نتیجه جزئی داریم، نتیجه کلی در هیچ ضربی نمیتونیم بگیریم. پس در ضرب ثالث 10 ضرب عقیمه، 6 ضرب منتجه، اون 6 ضرب هم فقط منتج جزئی است. حالا یا موجب جزئیه یا سالب جزئیه، هیچ کدوم منتج کلیه نیستند. رسیده بودیم به صفحه 106 سطر 21. و متى لم ينتج هذان الضربان عن نتيجة الكليه، النتیجه الکلیه مفعول لم ینتجه. وقتی این دو ضربی که هر دو از مقدمات کلی تشکیل شدن نتوانستن نتیجه بدهن نتیجه کلیه را، لم ینتج ها شیء من از ضروب الباقیه، این کلیه را هیچ یک از ضروب چهارگانه باقیه هم نتیجه نمیدهند. وقتی این دو ضرب که مقدماتشون کلی بودن نشد نتیجه جزئی بدن، اونهایی که بعضی مقدماتشون جزئی است، یک مقدمشون جزئی است، به طریق اولا نمیتونن نتیجه جزئی بدن. لکون کل من الاربعه الباقیه اعم من کل واحد من هذین، زیرا هر یک از چهارتای باقی مونده، چهار ضرب باقی مونده، هر یک اعم از هر یک از این دو ضرب ذکر شده، نه مجموع چهارتا اعم باشد از مجموع دوتا. و بلکه هر یک از چهارتا رو با هر یک از اون دوتا که بسنجید میبینید این چهارتا هر یکشون اهم است از هر یک از اون دوتا. اهم بودنش هم عرض کردم به مناسبت اهم بودن اصغره. اهم بودن اصغر هم روشن کردم که اصغرا در کلی و جزئی هر دو یکیه، موضوع ها فرق میکنن. اگر اصغر از موضوعی که تمام افرادند اهم باشد، از موضوعی که بعض الافراده به طریق اولا اهم خواهد بود. خب ضروب چهارگانه باقی مونده رو بیان میکنیم. از ثالث یعنی ضرب سومی که در شکل سوم داریم، شکلیست که تشکیل شده و ترکیب شده از دو موجبه، یعنی یک موجبه جزئی یک موجبه کلیه، ولی صغرا جزئی است. بله خب اونم میشه بگه، میتونست بگه چون در اونجا بله راحت تریش. خب مهم نیست، خیلی استدلال راحت تره، ولی خب بعضی از استدلال ها با اینکه سخت تره، با اینکه سخت تره مطلب رو بهتر افاده میکنه. ایشون میتونست بگه در اون چهار ضرب دیگه چون یک مقدممون جزئی است، نتیجمون کتاب اخص مقدمت این جزئیه. اینو میتونست بگه، خیلی راحت بود، ولی اینو نگفت، رفت این دلیل دیگه رو گفت تا یه مطلبی رو افاده کنه. بله بعضی اوقات دلیل خیلی آسونه، ولی مطرحش نمی کنیم به خاطر اینکه دلیل سخت متکفل یه مطلبی است که ما میخوام اون مطلب رو افاده کنیم. الان همین دلیلی که ایشون آورده داره یه مطلبی است که اگر نمی گفت شاید روشن نمی شد، مثلا مبهم میمون، لااقل ما توجه بهش نمی کردیم. حالا اینو گفته توجه هم بهش کردیم. اون یکی رو که خودمون میدونستیم، میدونستیم که نتیجه تابع اخص مقدمتینه و چون یکی از دو مقدمات این چهار ضرب باقی مونده جزئی است، پس نتیجه باید جزئی باشه. این مطلب رو احتیاج به گفتن نداشت، چون میدونستیم اگر ذکرش نمی کرد به جای برخود نمی کرد، ولی حرف درستی می زنیم، ولی لزومی نداشت گفته بشه. اگر هم گفته می شد خوب بود که هر دو با هم گفته می شد، یعنی همون دلیلی که ایشون آورده همون دلیلی که شما اشاره می کنید. من تا چون دلیلی که شما اشاره می کنید روشن بود، تقریبا می شه گفت هر کس که این کتاب می خونه اونو می دونست، دیگه ایشون توضیح نداد، به خود شما بگذار کرد. باشه صغرا صغرام کلیه باشه، بازم همینه، بازم به خاطر اینکه بله این فرمایش شما خوب بود، من باید یه مطلبی رو اضافه می کردم که نگفتم. ببینید در اون دو ضربی که صغرا جزئی است، همون مطلبی که عرض کردم درسته، یعنی صغرا از حد وسط اعم است، اعم بودنش هم یا بیشتر است یا روشنتر است از اون صغرایی که در کلیه نسبت به موضوع و نسبت به وسط اهمی. تا اینجا رو که همون مطلبی است که عرض کردن. اما در اون دو جایی که صغرا کلی است و کبرا جزئی است، توجه شدید که ما صغرا رو با وسط سنجیدیم، بعد به توسط وسط رفتیم، همین اشتباه گفتم، اصغر رو با وسط سنجیدیم، بعد رفتیم به توسط اوسط اصغر رو با اکبر سنجیدیم. مشکل ما این نبود که اصغر اعم است از اوسط. خب اصغر اعم از اوسط که باشه محموله بر اوسطه، اشکالی نداره. مشکل ما این بود که این اصغر میخواد موضوع اکبر قرار بگیره و موضوع اخص از خودش میخواد قرار بگیره، اون مشکل ما بود. حالا در دوتا ضربی که کبرامون جزئیست، اکبر اخص بودنش روشنتر است از اون جایی که کبرا کلی است. وقتی اخص بودن اکبر روشنتره، اعم بودن اصغر از اکبر کاملتره. یعنی من در اون دو ضرب اعم بودن اصغر رو نسبت به اوسط ملاحظه کردم، حالا در این دو ضرب دیگری که کبرا جزئی است، اعم بودن اصغر رو نسبت به اکبر ملاحظه میکنیم. اگر در اون دو ضرب گذشته اصغر اعم بود از اوسط و به تبع اعم بود از اکبر، در این چهار ضرب در دو ضربش اعمتر است، حالا اعمتر که غلطه ولی خب میخوام مطلب روشن کنم، در دو ضربش اعمتر است از اوسط، در دو ضربش اعمتر است از اکبر، و چه اهمتر باشد از اوسط، چه اهمتر باشد از اکبر، بالاخره نتیجه باید جزئی بشه. اوسط اکبر مساویان، وقتی که از اوسط اهم شد از اکبر هم اهم میشه. یعنی لزوم در قضیه جزئی لازم نیست مساوی باشه، البته میتونم مساوی باشه ولی لازم نیست مساوی باشه. مهم همین است که عرض کردم، در اون دو جایی که، در اون دو ضربی که اصغر جزئی است، ما میگیم اوسطش اصغرش اعم است از اوسط بیش از اهمیتی که در ضروب کلیه داشتیم، و اونجایی که کبرا جزئی است میگیم اصغر اعم است از اکبر بیش از اهمیتی که در ضروب کلیه داشتیم. پس در هر دو حرفمون درسته. منتها من در اول که صحبت کردم بدون اشکال ایشون فقط بحث رو بردم رو اصغر اوسط، حالا روشن شد که بحث در دو جا می رود روی اصغر اوسط، در دو جا می رود روی اصغر و اکبر. بالاخره اصغر در ضروب کلیه اگر اعم است، در ضروب جزئیه به طریق اولا اعم است، حالا یا اعم است از اوسط یا اعم است از اکبر. از ثالث یعنی ضرب سوم از شکل سوم، شکلی است که ترکیب شده باشه از دو موجبه، یعنی یک جزئی یک کلیه، و صغرا موجبه جزئیه باشد. عکسشو بعدن میگیم، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. خب هر دو شرط هست، جزئیات ایجاب صغرا رو داریم، کلیت اهدال مقدمتین رو که کبرا باشه نیز داریم. نتیجه میدهد موجبه جزئیه را که قولنا بعضو به جیم و کل به الف، که شکل شکل ثالثه، چون حد وسط که به هست موضوع در هر دو قرار گرفته و شرایط هم که جمعه، چنانچه عرض کردم نتیجه فبعض و جیم هو بالفه. هر رابه من موجبتین، یعنی ضرب چهارم، من موجبتین، سلام علیکم، من موجبتین والکبرا جزئیه، بازم ضرب چهارم مثل ضرب سومه، هر دو مقدمه همون موجبن، منتها عکس ضرب سوم، موجبه کلیش صغراست، موجبه جزئیش کبراست. به موجبتین و کبرا جزئیان، ینتج موجبتن جزئیان، مثل قول که قولنا کل به جیم و بعضو به الف. این دوتا شکل، اولیش موجبه کلی است، یعنی هر دو شرط، هر دو شرط شکل ثالث در صغرا جمعه بنابراین، و شکلم شکل سوم، اینکه به جهت اینکه حد وسط که به هست در هر دو موضوع، شکل سوم است که واجد شرایط، لذا نتیجه میده موجب جزئی رفع بعض جیم الف. ضرب پنجم، من موجبت جزئیت صغرا و سالبت کلیت کبرا، تشکیل شده ضرب ثالث از صغرایی که موجب جزئی است و کبرایی که سالب کلی است، این نتیجه میده از سالب جزئیه را. چه قولنا بعضو به جیم ولا شیء من به الف، که شکل سوم، شکل سومه، زیرا که حد وسط یعنی به موضوع در هر دوست، صغرا موجبه جزئی است که واجد یک شرطه که ایجاب باشه، کبرا سالب کلی است که واجد شرط بعدی است که کلیت اهل مقدمتون باشه. پس شرایط در شکل جمع نتیجه میده سالب جزئیه را، فبعضو جیم لا شیء به الف. از ساده ضرب ششم، شکلی است که تشکیل شده من موجبت کلیت صغرا و سالبت جزئیت کبرا، که صغرا موجب کلی است، هر دو شرط رو واجده، و کبرا هم سالب جزئی است، نتیجه میدهد سالب جزئی را. که قولنا کل به جیم و بعضو به لیسه و الف، که باز شکل شکل سومه، حد وسط که به هست در هر دو موضوعه، اولی موجب کلیه و واجده هر دو شرط، دومی که کبرا سالبه جزئیه، بنابراین شکل سومی است که دارای شرایط است و منتج، نتیجهش و بعضو جیم لیسه و الف، یعنی سالبه جزئیه است. خب این شش تا ضرب که توضیحش رو گفتیم، حالا دلیل انتاج این شش تا ضرب چیست؟ بعد از اینکه شش ضرب رو گفتیم، شرایطش هم که قبلا گفته بودیم، حالا دلیل انتاج این شش تا ضرب چیست؟ می‌فرماد که چهار جور دلیل میتونیم بیاریم. یکی دلیل خلف که در تمام چهار ضرب جاری است، یکی عکس صغرا و ارجاع شکل به شکل اول اجزای این شکل سوم به شکل اول، که این در چهار ضرب جاری است. ضرب اول، دوم، سوم و پنجم در ضروب دیگه جاری نیست، یعنی در دو ضرب دیگه جاری نیست، ضرب چهارم و ششم جاری نیست، زیرا در ضرب ششم و چهارم، در ضرب چهارم و ششم کبرا جزئی است. حالا در ضرب چهارم موجبه جزئیه، در ضرب ششم سالبه جزئی است. اون وقت اگر ما صغرا رو عکس کنیم شکل تبدیل بشه به شکل اول، کبراش جزئی است و کبرای جزئی در شکل اول نتیجه نمیده. بنابراین این عکس صغرا و ارجاع شکل سالس به شکل اول در ضرب چهارم و ششم جاری نمیشه، چون اگرچه با این کار، یعنی با عکس صغرا، این دو ضربم به شکل اول اجرا داده میشن، منطق به شکل اول عقیم اجرا داده میشن و به درد ما نمیخورن. این دلیل دوم. دلیل سوم که این است که ما کبرا رو عکس کنیم، بعد از اینکه کبرا رو عکس کردیم شکل تبدیل میشه به شکل چهارم، بعد صغرا و کبرا رو جابجا بکنیم تا شکل چهارم تبدیل بشه به شکل اول، بعدم که نتیجه گرفتیم نتیجه رو عکس کنیم. این فقط در شکل در ضرب چهارم از این ضروب شیشگانه جاری میشه، که اینا رو یکی یکی انشاءالله توضیح میدن. دلیل چهارم افترازه، که افتراز در جاهایی که یک مقدمه جزئی باشد جاری میشود، چون افتراز یعنی با فرض مقدمه جزئی رو کلی کردن، و این در جایی جاری میشه که در ضرب ما یه مقدمه جزئی داشته باشیم، و ما در سه ضرب مقدمه جزئی موجبه داریم. در سه ضرب، در یک ضرب مقدمه جزئی سالبه داریم، در هر چهار ضرب دلیل افتراض جاری است. فکر نکنید فقط در اون جزئی هایی که موجبه هستن جاری است، بلکه در موجبه های جزئی هم جاری است، در سالبه هم جاری است. چون سالبه احتمال داده میشد که کسی گمان کند درش افتراض جاری نیست، شارح سالبه رو جدا زکت، یعنی گفت در همه مقدم، در همه ضروبی که یکی از مقدمشون جزئی باشد دلیل افتراض جاری است، در ششم هم جاری است. خب دیگه احتیاج نبود بگه در ششم جاری است، چون که ششم هم یکی از دو مقدمش جزئی است، منتها چون مقدمش سالبه جزئیه بود ایشون ششم رو جدا کرد. علاوه بر این که خواست توهم رد بشه که کسی توهم نکنه که سالبه با موجب فرق داره، علاوه بر این خواست یه مطلبی رم زمینه کنه که بعدا میخونیم، که این مطلب مربوط به سالبه بود، مربوط به سالبه جزئیه بود. چون میخواست اون مطلب رو زمین میکنه، سادس رو جدا ذکر کرد تا اون مطلب مربوط به سالبه جزئیه رو بتونه زمین میکنه. این کل مطالبش به طور فهرست عرض کردن. حالا شروع میکنیم به اجرای این چهار دلیل در این مواردی که ایشون گفتن. عرض کردیم دلیل خلف در هجزی شیش ضرب جاری میشه. ما این دلیل رو در ضرب اول جاری میکنیم، در باقی ضروب به عهده خودتون واگذار میکنیم. البته ضرب اول چون از همه آسون تره، ما دلیل رو تو اون جاری میکنیم. ضرب اول موجبتین کلیتین بود. الان توجه کنید، کل انسانن حیوان و کل انسانن ناطق. این ضرب اول. نتیجه ما اینه که فبعض الحیوان ناطق. اگر نتیجه رو قبول کردید که ما دیگه احتیاج به استدلال نداریم، اگر نتیجه رو قبول نکردید استدلال میکنیم به دلیل خلف. دلیل خلف اینه که همین نتیجهی که الان گرفتیم نقیزش رو به دست بیاریم. میگیم اگر خودش صادق نیست پس نقیزش صادقه. نقیزشی که به دست آوردیم با صغرا زمینه میکنیم، با صغرای همین قیاسی که داشتیم زمینه میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. بعد از زمینه کردن، بعد از زمینه کردن این نتیجه اول با صغرای قیاس اول، یه قیاس دومی تشکیل میشه. از این قیاس دوم نتیجه میگیریم که با کبرای قیاس اول نمیسازه، و چون کبرای قیاس اول مقبول ما بود، معلوم میشه این نتیجهی که با کبرا نمیسازه باطله. خب اگر این نتیجه باطلش، اون قیاس دومی که تشکیل دادیم باطله. تا قیاس دوم مرکب بود از نتیجه قیاس اول، از نقیض نتیجه قیاس اول و صغرای قیاس اول، و فرض اینه که ما صغرای قیاس اول رو قبول کرده بودیم، پس اون اشکالی نداشت. بنابراین اگر اشکالی در قیاس دوم هست، مربوط است به نقیض نتیجه قیاس اول. نقیض نتیجه قیاس اول باطله، پس خود نتیجه قیاس اول صحیح است و هو المطلوب. حالا همین مطلبی که هستیم در ضمن همین مثالی که گفتم پیادش میکنم. داشتیم کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، شکل سوم بود نتیجه داد بعض الحیوان ناطق رو. اگر بعض الحیوان ناطق رو قبول نکنید، نقیزش رو که لا شیء من الحیوان به ناطقه باید قبول کنید. این نقیز رو با صغرا زمینی میکنید. اینطور میشه کل انسان حیوان و لا شیء من الحیوان به ناطق، شکل میشه شکل اول، نتیجه میدهد فلا شیء من الانسان به ناطق. این فلا شیء من الانسان به ناطق با کبرای قیاس اول که کل انسان ناطقه نمیسازه، چون نمیسازه باید باطل باشه. علت بطلانش هم صغرا نیست، چون صغرا در قیاس اول مقبول واقع شد، بلکه کبراست. کبرا نقیض نتیجه قیاس اول بود، پس نقیض نتیجه قیاس اول باطله. وقتی نقیض نتیجه قیاس اول باطله، خود نتیجه قیاس اول که به بعض الحیوان ناطق باشه درسته. پس با قیاس خلف ثابت کردیم که ضرب اول منتج از همون نتیجه ای رو که ما ادعا کرده بودیم. در واقع ضروبم به همین ترتیب قیاس خلف رو اجرا میکنید و همون نتیجه اولی رو که گرفتیم میگیرید. بیان هذه الضروب بالخلف، یعنی همه شش ضرب رو به خلف میشه بیان کرد. خلف عبارت از این است که نقیض نتیجه قیاس و ضرب رو زمیمه میکنیم به صغرای همین قیاس و با این کار قیاس دومی تشکیل میدیم تا این قیاس دوم نتیجه دهد آنچه را که مناقض کبرای قیاس اول است. اون وقت چون مناقض کبرای قیاس اول است میشه باطل، به همون ترتیبی که عرض کردم پیش میریم تا بالاخره حقانیت نتیجه ای رو که از قیاس اول گرفتیم اثبات کنیم. این دلیل اول بود که اسمش خلفه و در شیش ضرب هم جاری شد. اما دلیل دوم اینه که ما صغرا رو عکس کنیم. در صغرا حد وسط موضوع و اصغر محموله. اگر شما عکس کردید، اصغر موضوع میشه و حد وسط محمول میشه. وقت در کبرام حد وسط موضوع و اکبر محموله، اون وقت شکل میشه شکل اول. یعنی حد وسط در صغرا میشه محمول، در کبرا میشه موضوع، این میشه شکل اول. با عکس صغرا شما شکل سوم رو به شکل اول تبدیل میکنید. وقت این در ضروبی نتیجه دهنده است و مفید این عکس صغرا که کبراشون کلیه باشه، و الا اگر کبرا جزئیه باشه ما نمیتونیم شکل ثالث رو به شکل اول اجرا بدیم. میتونیم ارجاع بدیم ولی فایده نداره، شکل اول نتیجه نمیده. پس ارجاع شکل سوم به شکل اول و تعبیر دیگه عکس کردن صغرای شکل سوم در جایی مفیده که کبرا کلی باشه. کبرا در چهار ضرب از این شش ضربی که گذاشتن کلیست، یکی ضرب اول، یکی ضرب دوم، ضرب سوم و ضرب پنجم. در این چهار تا ضرب کبرا کلیست، پس عکس صغرا ممکن است. وقتی عکس صغرا ممکن بود، ما میتونیم با عکس صغرا این شکل رو به شکل اول برگردونیم و همون نتیجه ای رو که از شکل ثالث میگرفتیم از این شکل اول که تازه به دست آوردیم بگیریم. حالا اینم در ضرب اول پیادش میکنم. کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، عکس میکنیم صغرا رو، نتیجه میگیریم فبعض الحیوان ناطق. میام صغرا رو عکس میکنیم، عکس موجب کلیه میشه موجب جزئیه. صغرا بود کل انسان حیوان، حالا میشه بعض الانسان حیوان، بعض الانسان حیوان و کل انسان ناطق، نتیجه بعض الحیوانه. بله بله عکس بد میشه، درسته من عکس نشدم. بعض الحیوانه انسان، بعض الحیوانه انسان این صغرا، و کل انسان ناطق، نتیجه اینه بعض الحیوانه ناطق. این بعض الحیوانه ناطق رو ما از شکل سوم هم نتیجه گرفتیم، حالا از شکل اول هم نتیجه گرفتیم. چون شکل اول بدیهی الانتاجه میفهمیم که نتیجهش درسته، از درست بودن این نتیجه میفهمیم که نتیجه شکل سوم درسته. و به عکس صغرا فی الثلاثه الاول والخامس، یعنی دست ضرب اول و ضرب پنجم، در این چهار ضرب ما صغرا رو عکس میکنیم و شکل سوم و شکل اول انجام میدیم و همون نتیجه رو میگیریم که از شکل سوم گرفتیم. دلیل سوم، این دلیل سوم رو فقط حالا بیان میکنیم که در ضرب چهارم میتونیم بیادش کنیم، در ضروب دیگه نه. در شکل در ضرب چهارم ما صغرامون موجبه کلیه بود، کبرامون موجبه جزئیه بود، هر دو موجبه بودن. ما اگر صغرا رو عکس کنیم شکل تبدیل به شکل اول میشه، میگیریم هم شکل شکل اول کبراش جزئیه. از دو جهت مشکل داریم، یکی اینکه از دو جزئیه اصلا هیچ جا نمیشه نتیجه گرفت، همونطور که از دو سالبه نمیشه نتیجه گرفت، همین که شکل شکل اوله و در شکل اول کبرا باید کلی باشه نه جزئی. بنابراین عکس صغرا در شکل در ضرب چهارم جایز نیست. کبرا رو عکس میکنیم، کبرا رو عکس میکنیم، کبرا موجب جزئی است، عکسش میشه موجب جزئی. با عکس کردن کبرا شکل سوم تبدیل میشه به شکل چهارم. بعد شکل وقتی شکل چهارم شد ما جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم تا شکل چهارم تبدیل بشه به شکل اول. صغرا موجب کلیه بود، میره جای کبرا، کبرا میشه موجب کلیه، کبرا موجب جزئیه بود، میاد جای صغرا، صغرا میشه موجب جزئیه. صغرا موجب جزئیه که موجب است شرط شکل اولو داره، کبرا موجبه کلیه که کلی از شرط شکل اولو داره، این دوتا به هم شکل اولو درست میکنن نتیجه میدن. بعد نتیجه رو عکس میکنیم، چون نتیجه با نتیجه که شکل سوم داده نمیخونه، عکسش میکنیم، درست همون نتیجه شکل سوم رو میگیریم. یعنی ضرب چهارم از شکل سوم نتیجهش برابر میشه با همین شکل اولی که ما با این توصیفات به دستش آوردیم. حالا مثال میزنیم، شکل چهارم رو مثال بزنم. موجبه کلیه صغرا داشتیم، کل انسان حیوان، یا بفهم کل انسان ناطق، فرق نمی کنه، کل انسان ناطق. کبرا بعض الانسان حیوان، یا بعض الانسان کاتب، فرق نمی کنه، درسته، بعض الانسان کاتب، بعض الانسان کاتب. خب صغرا رو کبرا رو عکس میکنیم، بعض الانسان ناطق کاتب میشه بعض الکاتب انسان. حالا عبارت به این صورت در میاد، کل انسان ناطق، انسان توجه کنید موضوع است در صغرا، کل انسان ناطق و بعض و بعض الکاتب انسان، انسان محمول در کبراست، موضوع در صغرا محمول در کبرا، شکل میشه شکل چهارم. شکل چهارم رو عکس منتقل میکنیم، صغرا رو به جای کبرا، کبرا رو به جای صغرا، اینطور میشه بعض الکاتب انسان و کل انسان ناطق میشه شکل اول، نتیجه میده فبعض الکاتب ناطق. این فبعض الکاتب ناطق رو عکس میکنیم میشه فبعض الناطق کاتب. این فبعض الناطق کاتب همون نتیجه است که از شکل سوم میگرفتیم. شکل سوم این بود که کل انسان ناطق و بعض الانسان کاتب نتیجه میگرفتیم، فبعض الناطق کاتب، حالا با این اعمالی که انجام دادیم شکل اول به دست آوردیم و بعدم نتیجهش رو عکس کردیم، عکس نتیجه شد فبعض الناطق کاتب، یعنی همونی رو که ما از ضرب چهارم شکل سوم به دست آوردیم، همون رو هم بعد از این اعمالی که انجام دادیم از عکس نتیجه شکل اول به دست آوردیم. نتیجه شکل اول صادق، عکسش هم صادق، پس بنابراین نتیجه شکل سوم هم که با این عکس برابر صادق و هو المطلوب. بله، دلیل در ضرب اول هم ظاهران اجرا میشه. در ضرب اول کبراشو که موجبه کلی است عکس میکنیم، میشه موجبه جزئیه، میبریمش و تبدیل میشه به شکل چهارم. کبرا رو میبریم به جای صغرا قرار میدیم، صغرا به جای کبرا، وقت میشه موجبه جزئیه صغرا، موجبه کلیه کبرا، شکل اول نتیجه میدهد، نتیجه ای رو عکسش میکنیم، همون نتیجه شکل سالس در میاد. بله؟ تشلفش البته زیاده. بله، وقتی ما میتونیم در ضرب اول از راه دیگری نتیجه بگیریم و نتیجه انتاج رو اثبات کنیم، احتیاجی به این راه سوم نیست. این راه سوم رو در ضرب چهارم جاری کردیم که نتونستیم با عکس صغرا کاری بکنیم، در ضرب چهارم نتونستیم با عکس صغرا کاری بکنیم، لذا این دلیل سوم رو درش اجرا کردیم. ولی در ضرب اول تونستیم صغرا رو عکس بکنیم، خیلی راحت تونستیم شکل اول رو به دست بیاریم. دیگه احتیاج نداره که اول شکل چهارم بسازیم، بعد شکل اول بسازیم، بعدم عکس بکنیم نتیجه رو. این همه زحمات لازم نیست، چون لازم نبود در ضرب اول ایشون این دلیل اجرا نکرد. ولی همونطور که میفهمید این در ضرب اول هم اجرا میشه. بحث کلفت، برهان خوف هم کلفت داشته. نه، برهان ببینید چهار جور برهان اجرا میشه. ما نمیتونستیم از یک برهان به خاطر یک برهان از برهان دیگه بی نیاز بشیم، ولی در یک ضرب میتونیم به خاطر جریان یه برهان از یه برهان دیگه بی نیاز بشیم. نمیتونیم در شش ضربی که فلان دلیل تأثیر گذاره ما اون دلیل اصلا برش داریم. میخوام بگیم چهار جور دلیل ما داریم، حالا کدوم ضرب با این دلیل اثبات میشه، کدوم ضرب با اون دلیل، اون وقت نگاه میکنیم. هر چون کارون کلفت داشت برش میداریم. اما خلفو که ما گفتیم بر تمام ظروف خلف جاریه، بنابراین یکی از دلائل خلفه. حالا شما در یه ضربی میخواد اجرا کنید این چهار تا دلیل رو، نگاه میکنید ببینید کدومش آسان‌تر، اون اجرا میکنید. ما اول بیان کردیم که این چهار تا دلیل ما در این ظروف داریم، حالا در کدومش داریم بیان میکنیم. اما وقتی میخواد در یک ضرب اجرا کنید این چهار دلیل رو، نگاه میکنید کدومش آسان‌تر، همون اجرا میکنید. الان در ضرب چهارم ما وقتی میخوام اجرا کنیم، نگاه میکنیم میبینیم که در ضرب چهارم دلیل سوم دوم جاری نمیشه، دلیل دوم جاری نمیشه، دلیل سوم که متکلفانه از جاریش میکنیم. حالا اگر آمدیم و فرض کردیم خواستیم خلف رو مقایسه کنیم، اگر دیدیم خلف آسونتر از این دلیلیست که الان ما اجرا کردیم، خب خلف رو اجرا میکنیم. بله، اونجا به طور فهرستش بیان میکنه، اونجا مفصل داره بیان میکنه.
احتمال میدن که اونجا اون ضرب سومش ترتیبی که الان در سطح هشتم گفته باشه بوده باشه.
بله یادم هست.
از کنجا به دو طریق شما یه طریق صفحه 107 رو پیدا کردیم.
بله
شاید به مطلب 306 بوده به اون طریق بوده باشه، حالا من چی گشتم پیدا نکرسم.
بله یادم میاد یه بحثی داشتیم که یه جاشو من گفتم هرچی گشتم پیدا نکردم و به همین صفحه هم اجرا دادم اون روز. اون روزم که میخوندم به همین صفحه اجرا دادم، اما الان یادم نیست کجا. بله صفحه 98 بود، صفحه 98 بود. گفتیم که سطر چهارم پنجم، سطر سوم گفتیم و هازا فقط یحتاج الى عکسین فان فی سان الثانی و فی رابعه و فی رابع الثالث و خامسه من کلفت العکسین الا ما ذکر، که کلفت رو اونجا مطرح کردیم. بعد در خامسش من ظاهرا اون تو که یادم میاد خامسش رو گفتم متوجه نمیشیم که بله خامسش رو گفتیم گفتم متوجه نمیشیم که سازگار نبود و همینجا هم اجرا دادم صفحه 107 اون وقت گفتم. خب بگذاریم. خب و عکس الکبرا، و عکس الکبرا عطف بر بلخلفه، عطف بر خلفه یعنی بیان حاضر زروب بلخلف یک، و به عکس صغرا دو، و به عکس الکبرا سه. عکس الکبرا یعنی و به عکس الکبرا یک، و جعلها صغرا دو، ثم عکس نتیجه سه. این سه تا کار رو انجام میدیم فرابه در ضرب چهار. نه به لازم نیست اضافه کنیم، عطف گرفتیم خود به میاد، عطف گرفتم بر عکس صغرا یا عطف بگیرید بر خلف، همون بی که بر سر بلخلف داخل شده، بر سر خلف داخل شده، بر سر عکس صغرا داخل شده، بر سر عکس الکبرا داخل میشه. شاید هم بی داشته باشه، کتاب شما بی نداره؟ بله، چون بعدش هم بل افتراض بی داره، همه اینا رو با بی گفته، فقط این سومی رو بدون بی گفته. خب دلیل چهارم افتراض است، و بل افتراض، افتراض از کردم عبارت هست از این که جزئیه رو ما با فرض تبدیلش کنیم به کلیه، و فرض به این صورت بود، فرض به این صورت بود که ما بعض و کذا رو یعنی موضوع رو با سوری که بعض است ترکیب میکردیم، وقت بعض و کذا رو اسمگذاری میکردیم، یه اسم معینی مثلا دال و به جای بعض و جیم میذاشتیم، وقت و این بعض و جیم کذا میشد کل و دال کذا، در سالبم لیس بعض و جیم کذا میشد لا شیء من دال کذا. این تبدیل جزئیه بود به کلیه، چه در سالبه چه در موجبه. این اصطلاحا اسمش رو افتراض گذاشتیم. حالا همین دلیل همین افتراض رو در ضروبی که یکی از دو مقدمشون جزئی است انجام میدیم و برمیگردونیم این مقدمه جزئی رو به کلی. اون وقت یه مقدمه کلی داشتیم، یه مقدمه جزئی داشتیم، جزئی برگشت به کلی، هر دو مقدمه شدن کلی. وقتی هر دو مقدمه شدن کلی، ضرب ما تبدیل می شود به، یعنی شکل تبدیل میشه به ضروب چهارگانه، تبدیل میشه به اون ضروب دوگانه که جلسه گذاشته خوندیم، یعنی به ضرب اول و دوم تبدیل میشه. وقتی در ضرب اول و دوم ما میتونستیم نتیجه بگیریم، در اینجا میتونیم نتیجه بگیریم، شاید هم احتیاج به این کار نداشته باشیم. میتونیم که بعد از این که بله با دلیل افتراض کلی درست کردیم، این اشتباه گفتم من دیگه، لازم نیست از ضرب اول و دوم استمداد کنیم، البته میتونیم کارو بکنیم، ولی در دلیل افتراض ما این کارو نمیکنیم. اینطور نیست که این چهار ضرب جزئی رو به اون دو ضرب کلی ارجاع بدیم بعد از اون دو ضرب کلی استمداد کنیم. نه، در دلیل افتراض همونطوری که قبلا گفتیم ما این فرضی که کردیم، یعنی این کلی رو که به جای اون جزئی نشوندیم، این کلی رو ضمیمه میکنیم با یه مقدمه دیگر، ضمیمه میکنیم با مقدمه دیگری، و مقدمه دیگری از همین قیاس، یه مقدمه جزئی بود داشت، یه مقدمه غیر جزئی داشت، ما این مقدمه جزئی تبدیل میکنیم به کلی، بعد که تبدیل کردیم به کلی با اون مقدمه دیگری که کلی ضمیمش میکنیم، یه شکلی درست میشه، اونم شکل ثالثه. اونم شکل ثالثه. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه رو زمینه میکنیم با این قضیه ساختگی که مثلا بعض و جین دال بود، با اون قضیه زمینه میکنیم نتیجه میگیریم. بعد بله نتیجه میگیریم و مطلوب میرسیم. پس دلیل افتراض همین بود که ما اون مقدمه جزئیه رو کلیش میکردیم، بعد این کلیه که الان به دست آوردیم با اون مقدمه دیگری که خودش کلی بود زمینه میکنیم شکل ثالثی، شکل ثالث درست میشه. نه شکل ثالث درست میشه، نتیجه میگیریم، بعد نتیجه رو با اون قضیه ساختگی زمینه میکنیم شکل اول درست میشه. نتیجه رو با اون قضیه ساختگی زمینه میکنیم شکل اول درست میشه، اون وقت از شکل اول نتیجه میگیریم که همین نتیجه مطلوب ماست. این دلیل افتراض رو در صفحه 105 توضیح دادیم، در دو جا در صفحه 105 توضیح دادیم. و بل افتراض یعنی به دلیل افتراض ثابت میکنیم انتاج رو، فلز یعنی در ضربی که اهدا مقدمته موجبت، اهدا مقدمته موجبتون جزئیه، یکی از دو مقدمش موجب جزئیه باشه، که این عبارت از سه ضربه، ضرب سوم، ضرب چهارم و ضرب پنجم. در این سه ضرب یکی از دو مقدممون موجب جزئیه است. بعد میگه وف سادس، این وف سادس عطفه بر فلزی اهدا مقدمته موجبتون جزئیه است، یعنی در ضرب شیشم هم دلیل افتراض جاری میکنیم با اینکه موجب جزئیه نداریم، سالبه جزئیه داریم، با اینکه سالبه جزئیه داریم دلیل افتراض جاری میکنیم. سبا اون کانت عرض کردم فسادس رو جدا میکنه به خاطر اینکه اولا توهم رفع بشه، کسی فکر نکنه که سالبه جزئیه و موجب جزئیه متفاوته، بالاخره هر جا که جزئی است قابل تبدیل به کلی هست، یعنی قابل افتراض هست. و ثانیاً میخواد این سبا اون کانت سالبت آخر رو زمینه کنه، به خاطر این انضمام سادس رو جدا میکنه. در شیشمین ضرب سخرامون موجبه کلیه بود، اما سخرامون سالبه جزئیه بود. سالبه جزئیه دو جور میشه، یه سالبه جزئیه بسیطه، یه سالبه جزئیه مرکبه. سالبه بسیطه عرض کردیم سالبه است که سلب در او نه با موضوع ترکیب شده باشه نه با محمول ترکیب شده باشه، بلکه بر نسبت وارد شده باشه، که ما این سالبه بسیطه میگیم، سالبه محصلا میگیم. سالبه مرکبه در واقع موجبه است، موجبه معدوله است، ولی اسمشو سالبه مرکبه هم میذارن، یعنی سالبه ای که در اون قضیه، سالبه ای که در اون قضیه حرف سلب با موضوع مرکب شده و قضیه رو معدولت الموضوع کرده، یا با محمول مرکب شده و قضیه رو معدولت المحمول کرده، که قضیه معدوله در واقع از نظر مفاد سالبه است، منتها سالبه مرکب است، سالبه ای است که سلب در او بسیط نیست بلکه ترکیب شده با موضوع یا محمول. میفرماد فرقی نمیکنه چه سالبتون بسیطه باشه چه سالبتون مرکبه باشه، قابل افتراض هست. وقتی که قابل افتراض بود دلیل افتراض درش جاری میکنید و انتاجش رو اثبات میکنید به همون بیانی که هست شد. سالبه معدوله نه، سالبه معدوله، سالبه معدوله که تقریبا میشه موجبه دیگه. حالا البته اونم ببین نداره، سالبه معدولم که باشه، سالبه معدولم که باشه همینه. بله سالبه معدولم که باشه مجرای دلیل افتراض هست. اون سقراط کبراتون که جزئی است چه سالبه بسیطه باشه چه سالبه معدوله باشه و چه موجبه معدوله باشه، در هر صورت مجرای دلیل افتراض هست. البته اگه موجبه معدوله باشه شاید بتونیم به موجبه جزئیه ملحقش کنیم و ایشون قبلا گفت موجب جزئیه مجرای دلیل افتراض هست. سالبه معدوله رو نگفت، شاید به این جهت بگیم منظورش از سالبه مرکبه همون سالبه معدوله باشه نه موجبه معدوله. البته هر کدوم باشه عیبی نداره ها، چون هر دو مجرای دلیل افتراض هستن. سبان کانت سالبه تل مستعمله تو فیه، چه اون سالبه که استعمال شده و به کار آمده فیه یعنی در این ضرب شیشم مرکب باشد، یعنی مثلا سالبه معدوله باشه یا به اون بیانی که ارسیدن موجبه معدوله باشه، که هر داشت بالاخره از نظر معنا فرق نمی کنه، از نظر منظور فرق نمی کنه. املا یا اینکه سالبه مرکبه نباشه، سالبه بسیطه باشه. لما تقدم اشاره داره به اون جوابی که از طعن طائن گفتیم، طائنی در ضرب چهارم شکل دوم که مجرای دلیل افتراض واقع شده بود طعنی وارد کرده بود. ما در جواب اون طعن گفتیم فرقی بین موجبه و سالبه نیست، موضوع در هر دو باید موجود باشد فی الذهن و لازم نیست که موضوع موجود باشد در خارج. حالا به اون طعن رجوع بکنید، در اونجا معلوم شد که فرقی بین سالبه بسیطه و سالبه مرکبه نیست، یعنی فرقی بین سالبه بسیطه و معدوله نیست. اونجا این بیان کردیم. پس لما تقدم اشاره داره به اونجا، صفحه 105 سطر 17 هم به بعد، که ما این مطلب رو در اونجا توضیح دادیم که فرقی بین سالبه بسیطه و سالبه مرکبه یا معدوله نیست. فظهر ان هذا الشکل، این فظهر تفریع بر تمام مطالبی است که مقدارش از جلسه گذشته گفتیم، مقدارش هم جلسه امروز گفتیم. فظهر ان هذا الشکل، این شکل سوم، لا ينتج الا جزئیتا، فقط نتیجه جزئیش، هر شیش ضربش نتیجه جزئی میده، کاری با مقدماتش نداریم، ولو مقدماتش هم کلی باشن ولی نتیجه جزئیست. کما این که از ثانی، یعنی شکل ثانی، لا ينتج الا سالبتن، در شکل ثانی فقط نتیجه سالبه بود، ما موجبه نداشتیم، در شکل سوم فقط نتیجه جزئی است، ما کلیه نداریم. خب تمام شد. اگر یادتون باشه ما اولی که میخواستیم وارد بحث بشیم گفتیم شکل ثانی رو به مبنای مشا اولا و شکل ثالث رو به مبنای مشا ثانیا ذکر میکنیم، این دوتا شکل پشت سر هم بر طبق مبانی مشا بیان میکنیم و بعد به بیان طریقه اشراق در شکل ثانی اولا و در شکل ثالث ثانیا میپردازیم. الان رسیدیم که به وعدمون وفا کنیم، یعنی میخوام وارد این بشیم که شکل ثانی به مبنای اشراق چیست، چه شرایطی دارد. فهازهی، یعنی آنچه که گفته شد، طریقت المشائین، میتونست بگه فهازا طریقت المشائین، فهازا اشاره میشد به مازوکر، منتها چون خبر مؤنث بود به اعتبار خبر گفت هازهی، ولی مرجع مازوکره، میتونست بگه هازا، هر دوش جایز بود. فهازهی طریقت المشائین در بیان شکلین، شکلین کدام هستن؟ از ثانی و ثالث. در بیان شکلین طریقشون این بود، فی عدد ضروب هما، یعنی و فی عدد ضروب هما، در عدد ضروبشون که 4 تاست در شکل دوم، 6 تاست در شکل سوم، و شروط هما، شروطشون که در شکل دوم عبارت بود از اختلاف مقدمتین فی الکیف و کلیت، نه کلیت کبرا، و در شکل سوم عبارت بود از ایجاب صغرا و کلیت اهدل مقدمته. الا غیر ذالک، چیزهایی که ما بیان کردیم در مبنای مشا غیر از بیان شکلین، غیر از بیان عدد ضروب، غیر از بیان شروط، چی بود؟ استدلال بر انتاج بود. الا غیر ذالک یعنی استدلال بر انتاج، در بر انتاج هر کدوم از دو شکل استدلال هم کردیم، استدلال به خلف بود و عکس بود و امثال ذالک که به افتراض بوده که توضیح دادیم. نه تعدادشون، عدد ضروب هم یعنی تعدادشون رو گفتیم که چند ضربه. آخه شیخ اشراق قبول نداره 4 ضربه. شیخ اشراق در شکل اول یادتون است که میگه یک ضربه منتج داریم، در شکل دوم همین کارو میکنه، در شکل دوم میگه یک ضربه منتج داریم، عدد ضروب قبول نداره، لذا فرق میکنه. در شرایط هم همینطور، شرط شکل ثانی، در شکل ثانی اختلاف مقدمتون لازم نمیدونه، الان میخونیم نه معلوم میشه. اینا که ما گفتیم در بیان شکلین، در عدد ضروبشون، در شروطشون، علاقه ازالک در بیان انتاجشون، در همه اینا در یاد بیشترشون خیشا مخالفه، الان انشالله معلوم میشه. و اما طریقت الاشراقیین فی بیان ثانی، این فی بیان ثانی رو الان شروع میکنیم، فی بیان ثالث انشالله بعدن. فهیل مشاره الیه به قوله، یعنی طریق اشراقیین همونیست که مصنف به قولش اشاره کرده، گفته و هاهانا قاعدتون، که در این قاعده از شکل ثانی بحث میشه. ایشون در ابتدای ورودش در بحث چنان مطلب رو توضیح میده که ازش استنباط میشه که یک قضیه باید سالبه باشد، یک قضیه باید موجبه باشد. این اختلاف مقدمت فیل کیف رو ابتدا وارد میشه و تقریبا قبول میکنه، ولی منظورش واقعا این نیست که یکی سالبه باشه یکی موجبه. منظورش این نیست، بلکه منظورش اینه که نتیجه رو سالبه میکنه. تمام تلاشش ولو به ظاهر اینه که یه مقدمه موجبه بشه یه مقدمه سالبه، ولی حاصل بحثش و منظور اصلش اینه که نتیجه رو سالبه کنه، اون هم سالبه ضروریه. بعدن که وارد بحث میشه میبینید که سوالب رو به موجبات برمیگردونه، شکل رو طوری میکنه که هر دو مقدمش موجب است. بنابراین این شرط رو که اختلاف مقدمه تفیل کیف باشه در شکل سالیشون قبول نداره. بعد مهمتر از این، تکرار حد وسط در شکل ثانیشون قبول نداره. میگه در همه اشکال تکرار حد وسط لازمه، در شکل ثانی خاصتاً تکرار حد وسط لازم نیست. حد وسط مختلف هم که باشه نتیجه میده و اینم تبیین میکنه. اینا اختلافاتیه که شما مشا داره که ان شاءالله وقت خوندن معلوم میشه. حالا نحوه ورودش در بحث. میگه اگر دو قضیه کلیه داشته باشیم، بحث میره رو دو قضیه کلیه. البته خب روشن‌تره دیگه، بحث رو قضیه کلیه میره روشن‌تره. اگر دو قضیه کلیه داشته باشیم که موضوعشون مختلف باشند، مفهومش اینه که محمولشون مختلف نباشد. محمول در شکل ثانی حد وسطه، پس اختلاف نداره. اگرچه ایشون بعدا میگه اختلاف هم داشت مشکل نیست، چون تکرار حد وسط لازم نمیدونه، ولی محمولشون با هم اختلاف ندارن. حالا اون بله چه محمول اختلاف داشته باشه نداشته باشه کاری به محمول اصلا نداره. حالا من اینو اضافه کردم، خودشون هم اضافه نمی کنه. اگر دو قضیه داشتیم مختلفت الموضوع، یعنی موضوعشون اختلاف داشت، ما محمول یکی رو نتونستیم بر دیگری بار کنیم، یعنی محمول یک موضوع رو نتونستیم بر موضوع دیگه بار کنیم. یعنی چی؟ ظاهرش اینه که یعنی محمول رو، محمول مشترک دیگه، محمول در هر دو مشترکه، میگه محمول یکی رو نتونستیم بر دیگری بار کنیم. با اینکه محمول مشترکه، معناش اینه که محمول رو بر یکی بار کردیم از دیگری سلب کردیم. از ظاهر مطلب اینه که یه قضیه موجب است قضیه ثانی. البته عرض کردم این ظاهر قضیه مطلبه، ولی ایشون آخر سر نمیخواد اینو بگه یه قضیه موجب است قضیه سالبه. البته یه قضیه موجب است قضیه سالبه است، شما سالبه رو به موجبه بعدن ارجاع میدید، باز میشه دو قضیه موجبه. ابتدای کار ایشون با مشا پیش میاد، یعنی یه قضیه موجبه میگه قضیه سالبه، بعد نتیجه رو سالبهش میکنه، بعدن فاصله نگیره میگه سالبه رو میتونید برگردونید به موجبه. اگه برگردونید به موجبه شکلتون از دو تا موجبه تشکیل میشه، به همون نتیجه که میخواستید میگیرید. خب حالا اینجا اینشون یه مطلبی رو اشاره میکنه، اضافه میکنه، و اون اینه که اون وقتی که محمول یک موضوع رو از موضوع دیگر سلب میکنید، یا به این جهت است که این محمول با موضوع دیگر در هیچ حیثی از حیثیات سازش نداره، یا در بعضی حیثیات سازش نداره. یعنی این که ما به شما گفتیم محمول یک موضوع نمیتواند بر موضوع دیگر بار شود، یعنی با موضوع دیگر ناسازگار است، دو حال اتفاق میفته، یا من تمام حیثیات با این موضوع دیگر ناسازگاره، یا من بعض الحیثیات. مثال میزنه، مثالش اینه که کل انسان این حیوان بله ولا شیء ملل انسان بفرز، کل انسان حیوان ولا شیء ملل انسان بفرز. به این دوتا مثال توجه بکنید. موضوع بله، مثال توجه کنید، کل سحال فرس ولا شیء من الانسان بفرس. دو تا موضوع رو دقت کنید، یکی موضوع سحاله، یکی موضوعش انسانه، ولی محمول در هر دو فرسه. این محمول فرسی رو که بر سحال که احد الموضوع این حمل کردیم، بر موضوع دیگر که انسان نمیتونیم هم کنیم. چرا نمیتونیم هم کنیم؟ چون فرس با انسان من حیثیت واحده ناسازگار است. اون حیثیت هم اینه که اون ناطق این ساحله، ولی بین بقیه حیثیت ناسازگار نیست. از جهت حیوانیت، از جهت جسمیت، از جهت جوهریت، از جهت نامیت و از جهت حساسیت و از جهت کذا و کذا با هم اشتراک دارن، ناسازگاری ندارن. فقط من جهت واحده با هم ناسازگاره، یعنی به جهت اینکه اون ناطق این ساحل، از این جهت نمیسازن. این یک مورد. مورد دیگه اونجاییست که محمول با موضوع دیگری اصلا نسازه. مثالش اینه، کل انسان حیوان ولا شیء من الالهه به حیوان. موضوع در یکی انسانی، در یکی الهه، محمول در هر دو حیوانه. این محمولی رو که در قضیه اول بر موضوع یعنی انسان حمل کردیم، نمیتوانیم بر موضوع دوم یعنی اله هم کنیم. چرا نمیتونیم هم کنیم؟ چون من تمام الحیثیات ناسازگاره، نه من وضع الحیثیات، من تمام الحیثیات ناسازگاره. حیوان اصلا وجه مشترکی با اله نداره. خب در هر دو حال ما ناچاریم قضیه دوم رو سالبه قرار بدیم، که لا شیء من الالهه به حیوان یا لا شیء من الانسان به فرس. فرقی نمی کنه چه محمول با موضوع من تمام الحیثیات ناسازگار باشه، چه من بعض الحیثیات ناسازگار باشه، بالاخره بعد قضیه رو سالم بگیرید. این خلاصه بحث ابتدایی ایشون تا به تتمش برسیم. وحیه ها هنا قاعدتون، وحیه و اون قاعده اینه که اذا کانت شنین است، اذا کانت قضیتان محیطتان کانت تامست، وقتی وجود داشته باشد دو قضیه محیطه، یعنی دو قضیه کلیه که مختلفت الموضوعند، موضوعشون اختلاف داره، که یستحیلو، این یستحیلو صفت است برای این قضیتان، خبر این جواب ازا نیست. جواب ازا فنعلم و یقینن هست که در پاراگراف بعدی میاد.